محمد
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی، بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، مباحث تنبیهات علم اجمالی روز شنبه هفتم بهمن ماه 1396 مطابق با نهم جمادی الاول 1439.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. بعد دیروز اشاره در این مسئله داشتیم که جریان ملاقاتی که حاصل میشه بین دو شیء، ملاقی و ملاقا. خب ملاقی اونیست که ملاقات کننده باشه، ملاقا که طرف علم اجمالیه، ملاقات حاصل میکنه با اون طرفی که مار علم اجمالیست. آیا این ملاقات موجب این میشود که بیان بگیم ملاقی هم نجس شده، قهرن مثل حکم خود ملاقا رو داشته باشه؟ وقت اونجا اگه یادتون باشه گفتیم که باید بگیم ملاقات به چه عنوان میخواد نجس بکنه، آیا به عنوان سببیت و سرایت یا نه به عنوان اتساع از باب کدومه. حالا اگر چنانچه نه به عنوان سببیت و سرایت باشه، گفتیم اونجا شک در تکلیف میشه در این که آیا این ملاقات نجس کرده نکرده. اگر شک بکنیم شک در تکلیف اصل عدم داره. ولی اگر چنانچه نه انبساط را قبول کنید و اتساع را قبول کنید، بیان بگیم ملاقی عین همون ملاقاته، هیچ فرق نمیکنه بین ملاقی و ملاقات. عینیت اگر باشه نه دیگه نتیجه عینیت میشه خودش هم طرف علم اجمالی میشه، که انهو دیگه که انهو خودش که انهو دیگه خودش میشه. و ما شاهد آوردیم بیان کردیم که به نظر میرسد مسئله سرایت و سببیت بهتر باشه تا مسئله اتساع. برای این موضوع خواستیم شواهدی اقامه کنیم که اینجا شاهد بیاریم به این که ملاقات سببیت است و سرایت، نه اتساع باشه عینیت. حالا دو تا شاهدی که الان براتون بیان میکنیم وقتی این بخش دوم دلیل تمام میشه. این دو تا رو الان خدمتتون تقدیم میدارم محضرتون. دو تا مورد مثال زدن از اینکه این اتساع نیست، عینیت نیست، بلکه سببیت. دو تا مثال، یکیش آمدن گفتن یک شاهد بر این مطلب میبینیم احکامی را که بر ملاقا باره، که طرف مقابله احکامی که بر ملاقا بار میشه، میبینیم اون احکام در ملاقی بار نمیشه. اگر عینیت باشد و اگر واقعا ملاقی عین ملاقا باشه، باید هر حکمی که شما در ملاقی در ملاقا پیاده میکنید باید در ملاقی هم پیاده کنید، در حالی که ما بینیم نه، حکم ملاقی با ملاقا از جا جدا شده. مثلا یک نمونه های بیاری برای میبینیم مثالی زدن. مثلا فرض کنید که اگه یک ظرفی رو سگ مثلا اون ولوغش کرده، لیسیده سگ رو، خب در اینجا ظرف رو میگن میخوای آب بشه، باید حتما تأثیر بکنید، حتما باید با خاک مالی آدم بماله تا ظرف پاک بشه. خب حالا اگر چنانچه از همین ظرفی که ولوغ کرد بوده ترشحی شده، آبی ریخت توی ظرفی دیگه ای، حالا آیا همینی که الان باید این ظرفی که الان ولوغش کرده آدم باید حتما خاک مالی بکنه، باید اون شیء ظرف ملاقاش هم باید همین کار کرد؟ نه. آیا ملتزم میگن آب بکشی کفایت میکنه، اونجا دیگه راجع به خاک مالی نداری؟ خب اگر واقعا این بنا بود عین همون باشه، اگر جدا ملاقات عین ملاقا باشه، اشفق همطوری که خود ظرف الان باید حتما خاک مالی میشه، باید چیزی که یلاقی و او باشه اونم باید حتما خاک مالی شه. در حالی که میبینیم خاکمالی رو درباره او بیان نکردن با اینکه نجاست از او ریخته شده بود ولی هیچ چیز حالا هرچی پس معلومشه جداست نم در هرچی باشه معلومشه جدا اگر جدا نباشه دیگه این او باشه خودمون بار میشه برش معلوم میشه که انهو از نظر عرف و دید مردم اونی که ولوغ بش کردن فرق میکنه با اونی که ملاقی ازش آب ریخته ولو نجس میشه چش اما اینکه آیا بگیم اینم ولوغ میخواد حتما باید خاکمالی لازم نداره این یه مثال برای این زدن که معلوم میشه باز ملاقی مطلب دیگه نی. در بول هم همین مثال زدن در بول مثلا نجاست بولیه دوبار شستن میخواد خب حالا اگه آمد در موقع شستن که داره میخواد آب بریزه همونجا آبای قلیل داری یه ترشحی هم کرد به پای شما ممکنه همون چسم اولش که میریزه نجس بگیم باشه مخصوصا جایی که میگیم اول اما حالا آیا اونی که الان ترشح کرد به پای من آبی که لاغ آب این بود حالا رسیب پس باید حالا من اونجا بگیم دوبار شسته بشه نه در اون آبش گفتم اون یه بار کفایت میکنه اینا نشان میده به این که احکامی که در خود ملاقی هست با ملاقا فرق میکنه این در شاهد میارن به این که بس اتساع و عینیت نیست بلکه معناش همون سببیت و سرایته حالا مطلب تقریبا روشنه حالا عینیت خیلی کمتر کسی قائل میشه به هر تقدیر بنابراین پس با این بیانات که اشاره کرده محضر مبارکتون تفاوت بین این دو صورت روشن شد در عینیت اونجا مسئله عینی اگر باشه اونجا شک در مکلف و به میشه و باید احتیاط و اشتغال اما اگر چنانچه سببیت و سرایت باشه شک در تکلیفه اگر شک در تکلیف کردیم اصل عدم جاری میشه برایش اینم فارق بین این دو تا قسم خب الحمدلله این بخشم براتون روشن شد چون الحمدلله با ذکاوت و هوشی که دارید مطالب رو زود دریافت میکنید الحمدلله رب العالمین پس این قسمت دلیل دومی بود برای این مسئله که بیان بگیم طرف مقابل ملاقی حکم اون طرف علم اجمالی رو نداشته باشه فرق بکنه بین الملاقی و الملاقا این دوتا دلیلش اینه حالا دلیل سومی اقامه کردن این دلیل سوم هم ببینیم بررسی کنیم ببینیم چی میشه دلیل سوم برای این معنا که بیایم بگیم این ملاقات اثرش اینه که باید از هر سه اجتناب کنیم هم از ملاقی هم از ملاقا هم از اون طرف مقابل چرا؟ چون فرض ما کجاست؟ مسئله ما کجا داریم صحبت میکردیم؟ حتما رشته مسئله به دستتون هست قطع نشده که چی؟ اشاره به این معمول که بعد از تحقق علم اجمالی به نجاست احدهما بعدن ملاقات حاصل شد و علم به ملاقات خودتون خاطر مبارکتون باشه این فرضایی که ما داره صحبت میکنیم اینجاست یعنی که انهو اول من علم اجمالی پیدا کردم یا این ظرف نجسه یا اون ظرف نجسه علم اجمالی به من حکم کرد که باید از هر دو ظرفا اجتناب کنی پس در واقع علم اجمالی آمد حکم به وجوب اجتناب از هر دو آمد حالا که آمد چیجوش رو بعد رفیم سر این حصل الملاقات این یک نه حصل الملاقات تنها بلکه حصل العلم بالملاقات یا ملاقات باشه آدم علم پیدا نکنه نه هم حصلت الملاقات هم حصل العلم بالملاقات علم ملاقات هم پیدا کردن حالا آیا همچنان که اون دوتا باید اجتناب واجبه از این ملاقی هم اجتناب واجبه یا نه این بزرگوار دلیل سومی که الان براتون بگن میگه که بله باید از اینم اشتباه کرد باید حتما از ملاقی هم اجتناب کرد چرا؟ میفرماید چون ملازمه هست ملازمه بین چی؟ مگه شما قبول ندارید ملاقات موجب نجاست میشه چرا؟ قبول داریم دیگه ملاقات با نجس نجس نمی کنه متنجس نمی کنه شی رو چرا؟ واقعا نجس میشه خب بله شکی که ندارید در این مسئله ملاقات خودش یکی از اینکه اسباب نجاست خب اگه اسباب نجاست پس شیء اذا لاقا شیئا نجسا فاشد نجس درسته؟ بله خب یا نجس خب این شد نجس چیشی میخواد به ما بفهمونی این ملازمه؟ این ملازمه میخواد بگه به وسیله این ملاد سه تا علم اجمالی شما پیدا کردی. اینجا الان سه تا علم اجمالی پیدا کردی. سه تا کدامه؟ یک علم اجمالی شما دارید بین اون اولی ملاقات اول که یقین داشتی یکی از این دوتا ظرف ها نجسه، یعنی بین اون ملاقا و بین طرف آخر یه علم اجمالی که اینجا دارید، درسته؟ چون که ولسه به همون میگفتید اجتنب دیگه. پس یک علم اجمالی دارم بین الملاقای با الف بالا و طرف مقابل اون، یه علم اجمالی که اینم خیلی معلوم اول اوله. از این ملاقات علم اجمالی دو تا علم اجمالی دیگه هم دارم، دو تا علم اجمالی، یک بین الملاقی و بین طرف الاخر، چون برای که اینم ملاقات کرده دیگه. پس یک علم اجمالی هم من دارم بین الملاقی به کس ملاقات کننده که این سومیه با طرف مقابل، یا این نجس است یا آن نجس است که طرف مقابل باشه. این شد دو تا علم اجمالی. یه علم اجمالی دیگه هم دارم. علم اجمالی چی؟ این دو تا رو با هم با طرف مقابل. علم اجمالی دارم هازا و هازا دو تایی یا نجسن یا اون طرف آخر نجسن. پس من اینجا الان سه تا علم اجمالی پیدا کردم. سه تا علم اجمالی نتیجه چیه؟ پس باید بگیم اجتنب هر سه رو میگیره، چون برای که علم اجمالی هازا او هازا او هازا، هر سه شون علم اجمالی دارن که باید حتما اینجا چیده. بله، یک مطلبی از اینجا با چه ذکر بریم از همینجا. اگر آمد و فرزن ملاقا در اینجا که ملاقا ما آمد در فرض ملاقا کان العلم الاجمالی بین الملاقا و طرف الاخر موجودن، اگر اینجا فرض بشوید ملاقا از بین رفت، ملاقا از بین رفت منعدم شد. خب اگر ملاقا منعدم بعد از انعدام، البته حال لفظ انعدام هم خیلی اصطلاح چیزی درستی نیست، حالا تعبیر میگن دوباره انفعال نمیره انعدام توی قاعده در باب صرف، حالا با تلفظ آقایی میکنن مقداره میکنه، حالا اضافه اجاز اول، اگر آمده بعد از انعدام ملاقات، یواشتر بگم شرف آقا گیج نشن چون خیلی شبیه به همه این کلمات شد، اگر آمده بعد از این که در واقع هنوز ملاقاتی حاصل نشده بوده، ملاقای با الف که ملاقات شده هستش، این از بین رفت، این از بین رفته بود، بعد ملاقات حاصل شد، یعنی نه نسبت به اینا، طرف مقابل اینا، طرف مقابل این ملاقات، نه خود ملاقات، طرف مقابل ملاقات از بین رفت، بعد چطور شد ملاقات حاصل شد بین هازا و هازا؟ این ملاقات اونجا باشه اثر نداره، راست میگی. چرا؟ چون طرف مقابل نداره دا، چون طرف مقابلش از بین رفت منعدم شده بوده. ملاقات و ملاقی تحققت الملاقات، ولی که چه زمانی تحققت؟ بعد از اینکه در طرف مقابل ملاقات از بین رفته بوده. باش. اونجا دیگه الان علم اجمالی نتیجه شدی که اجتنب ندارم دیگه، چون برای که اون طرفه، این نشان دهنده این که دوتایی با هم یکیه. نگاه کنید اینه بیشتر برای این آوردن که بیان بگن ملاقی و ملاقات دوتایی یک اجتنبه که انهو عینیتواری باشه. میگه شاهد این، نگاه کنید اینجا اگر ملاقات بعد از بین رفتن طرف مقابل این ملاقات حاصل بشه، حکمی اینجا نداری، هیچ حکم بابرشه. چرا؟ چون طرف اجتنب دیگه نداره، اجتنب از بین رفته. این یک نشانه که اینجا میاد. بله، اگر چنانچه آمد این طرف قضیه اونجوری شد، اگر چنانچه کان العلم الاجمالی بین طرف و این موجود باشه، حتما باید تا مادامی که این دو طرف حکم علم اجمالی دارن، از همهشون اجتناب کرد تا صدق بکند بالموافقت القطعیه. من کی میتونم موافقت قطعیه به دست بیارم؟ هر سه اجتناب کنم. اگر هر سه اجتناب نکنم، من موافقت قطعیه نتونستم به دست بیارم. چرا؟ برای که اینم طرف علم اجمالی منه. بنابراین پس با توجه به این، از اون طرف بین میکیم موافقت القطعیه لا یتحقق الا بالاجتناب عن ثلاثه. این یک. از اون ورم نگاه میکنیم اگر ملاقات موقعی ما تو شد بعد از انعدام طرف مقابل، اونجا دیگه اجتناب از بین رفته. اینا همه نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده که ما سه تا علم اجمالی داریم. جواب این هر سه رو باید بدیم. کی جواب هر سه داده میشه؟ از اجتناب نو اجتناب بکنیم عن کل ثلاثه، از هر سه وارد اشتراف که بکنیم، حالا یقین موافق قطعیه پیدا. این بهترین استدلالی که آیین آوردن اقامه کردن بر وجوب اجتناب عن ثلاثه من الملاقی و الملاقا و طرف الاخر، این بهترین دلیل اقامه کردن که خیلی اعصابشان زیبا چیده شده است، پاکیزه معظم شده.
این نسبت به مرحله اجماع، این عبارت که مخروض از عبارات و روایات هم هست، کل جسم لاقا نجسن مع رطوبت عهد اما فهو نجس. اینجا
حالا این که خارج موضوع بحث، حالا
من همینجا مربوطه هر میکنه محضر اینجا اولی ما نسبت به همون علم اجمالی در اولی، این آخر نجاست واقعا محفوظ اجتنب دارد، ولی اجتنب
فرض اینه که ملاقات هست، رطوبت هم هست. ببینید فرض مسئله اینجاست.
این نجس عرض میکنم
میدونم علی کلا من الان اینجا همین ملاقات که در شک نداریم، نه ملاقات هم که موجب نجاست میشه
نسبت به یک طرف وقتی برخورد کرد نجاست با اون طرف که مغرض نیست. حالا ما
خب اون شما رفتی سر شک، نه اجازه میدید قبل از اینکه حالا شک و صحبت نکنی، حالا فرض کنید و بدونم نگاه کنید، اون مسئله شکی که ما گفتیم درباره خاطری که میخوام برائت جاری کنیم، که من حالا شک کنم به ملاقات، اینو خواستن درست کنن از راهی که عینیت بزنن کنار بزنن دیگه، رد داری چون آره میخوام بگم اون ادبابی که عینیت میخواد بکار بگم شاهدش اینی که اینجا انبساط نیست. اون حالا شما فرض کنید جلو ملاقات حاصل شد، از قضا دست منم خورد به همون طرف ملاقات که اونجا دستم خورد، ترم بود دستم زدم بود، ولی اون طرف مقابلی که من تصفیش دادم طرف مقابل اون طرف دیگر است که میگه اجتنب، این اجتنب داره، اونم داره، اینم داره، متعالی دست منم اجتنب داره یا نداره بعد از ملاقات
اجتنب. اینجا اشیاء
لاینقلب
اما هو ما یک نجس
میشه
اینجا
نداره. حالا اول اثبات بکنیم تا لاینقلب شون رو در اولش حالا گیر کردیم ما لاینقلب اشیاء، خب بعد از اثبات ما سوال ما اینه آیا دست من خورد به این جزء اشتراف سر اینم آمد یا نیامد؟ این ملاقی که دست من بهش میگن این اشتراف صحبت سر اینه، اینا میخواد دلیل بیارن که بله اشتراف اینم داره. همین آره شما بگه واقعی بزرگه ها موافقی، این آقایون میخواد بگن همینطوری که شما اشتراف اون داره که ملاقا اسمشه، ملاقی هم اشتراف داره. پس در چه صورت من عمل به علم اجمالی اصلی کردم؟ در صورتی که از هر سه اشتراف کنم. اینه حالا اینه بیانش، حالا بیان تا اشکالش رو بگیم اشکالش. این مسئله را استدلال کردن، اینه به عنوان دلیل سوم قرار دادن درباره مسئله، گفتن از ثالث من الادله اینه که از کردم شکل قیافه دلیلش خیلی جالب چیده شده، مرتب چیده شده تا حالا تا اشکال بگن. در جاره این اشکال در این استدلال دو تا جواب داده شده، دو تا جواب. یک جوابش مال جناب شیخ انصاری علی الله مقام و شریفه، جواب مال ایشونه، مال ما نیست، اون بزرگوار جواب داده. جواب دومش اگر قابل باشیم و بیان داشته باشیم آیان دیگه متعرضن، جواب دوم بعد امروز که نمیرسیم جواب اول تمامش کنیم. حالا جوابی که برای شیخ انصاری رو داده ما خدمتون تقدیم بکنیم محضرتون تا ببینیم در ذهن مبارکتون جا میگیری یا نه. برای شیخ انصاری رحمت الله علیه آمدن از این را وارد شدن، فهمودن اینجا شما چی دارید در این وسط؟ میگه آقا من یکی این طرف مقابل اجتناب داره به عنوان طرف علمی شد بسیار. میگه آقای ملاقا هم اجتناب داره، چرا؟ لعنه هم من طرف المقابل باوه علم اجمالی من، از اون طرف ملاقی هم اجتناب دارد. ولی شیخ میفهم خب ملاقی اجتناب داره بله، اما اینجا عنایتی داشته باشی که چی؟ چطور این علم اجمالی بین ملاقا و بین طرف المقابل رتبهش مقدم از علم اجمالی بین الملاقی و الملاقا؟ واضح باشید که اشتباه نکنید رشته را، نگاه کنید چی میگم، علم اجمالی من نسبت به طرف مقابل با ملاقات که دوتا با هم کنار همه رتبهش متقدمون علل علم الاجمالی بین الملاقی و ملاقا، رتبهش عقبه. درسته؟ اون علم اجمالی با این هم رتبه نیست، دو جای از هم دیگه هستن. چطور؟ این رتبهش بعده. خب حالا میخواد چی بفرمایی؟ میگه رتبهش بعد شد. بله، این تفاوت رتبه چی میکنه نتیجهش؟ نتیجه این تفاوت رتبه اینه که اولی میشه سبب و لسانی. شیخ انصاری رحمت الله میگه فس میشه رتبه اول علم اجمالی سبب و لسانی، ثانی میشه مسبب. درسته؟ نسبت سببیته، چون رتبه بعد از اینه دیگه، اون اول بعد میگه سریع میگه سبب شد. بله، در سببیت الحمدلله آقایون همه فاضل هم پای درس من نشستن، همه مشالله از مدرسین، ایشالله هستید از بزرگانی. چطور؟ میگه اگر سببیت شد، همیشه علما به ما یاد دادن که اصل جاری در سبب مقدمون علال اصل جاری فی المسبب. حکومت داره نداره؟ اصل جاری در سبب حاکمون علال اصل جاری فی المسبب. رتبه اینجوری تفاوت رتبه است. یعنی در جایی که اصل جاریه در سبب جاری بشه، دیگه در مسبب جاری نمیشه. میگه با بودن اون من دیگه کاری نیستم، هرچی هست اونه. سببیت معناش اینه سبب اصلش حاکمه بر اصل مسببه. درسته؟ حاکم شد. بله، پس بنابراین ما اول باید حساب سبب رو برسیم، بعد بریم سراغ مسبب. یعنی چجور برسیم؟ اینه اگر اصل در سبب ساقط بشه، از بین بره، ولو بالمعارضه. اگر اصل در سبب اگر از بین بره ولو بالمعارضه، اون وقت میریم سراغ اصل در مسبب. اما تا جایی که اصل سبب باشه سراغ مسبب نمیریم. چرا؟ لأن اصل سبب حاکمون علی المسبب. خب این اصلی که حالا میخواد در سببیت جاری بشه، گاهی اصل موافق است، گاهی هم اصل مخالفه. همه جا موافق نیست. گاهی نگاه میکنی اصل در سبب موافقون با اصل در مسبب، گاهی هم نگاه میکنی مخالفون. هر دو صورت شد. مثلا الان مثال براتون بزنم، در جایی که اصلش موافق و مخالف باشه، مثال بزنید ما به هم چشم. فرض کنی که ما با یا آبی رو آمدیم لباس نجس رو او شستیم، با یا آب لباس نجس شست. خب حالا چی شده؟ میگه الان نمیدونم این لباسی که الان نجس شدم با این آب پاک شد یا نشد. این لباس نجس رو با این آب پاک شد یا نشد. خب چرا شبهه داری؟ میگه از این که نمیدونم این ضعف تونست این رو واکش بکنه یا نه. خب اصالت و طهاره چی میگه؟ میگه کل شیء طاهر حتی تعلم، مگر این طاهر نبود؟ این اول آب طاهر بود دیگه. درسته آجان؟ خب اگر اصل طهارت داشت، وقتی داره قهرن اصل طهارت حاکم بر چیه؟ اصل نجاست لباسه. اون لباسی که با شستی نجس بوده، آیا نمیدونم از نجاستش از بین رفت؟ یعنی اصل طهارت کل شاهده را آب. بگه آقا آب پاک، پاکه. پس برابرید لباسی هم که با او شستن پاکه. و قول مرحوم امام میفهمد موضوع درست میکنه برای دومی، دلیل میشه برای دوم. وقتی اصل طهارت جاری کردیم راست میگید آب که پاکه، قهرم میاد میگه آب پس اگه پاک شه هرچی با آب شستی پاکه دیگه، پس لباست هم پاک شه. این اصل حاکم موافق نیست و مخالفه. نگاه کن. چرا؟ برای که اصلی که در خود لباس بود نجاست بود. دقت دارید؟ الحمدلله اصل نجاست. اصلی که در این آب داره جاری میشه طهارته. درسته جان؟ پس این اصل چی میشه؟ اصل مخالف میشه. اصل در سبب مخالفون با اصل در مسبب. اینجا نگاه کنید سببیتش همینه، چون آب در اینجا سببون لطهارت لباس المقصود، سبب بر اینه. این اصل مخالف. یا واقعا یه اصل موافق داریم. اصل موافق چطوره؟ من نمیدونم الان این آب پاک بوده یا نبوده. قاعده طهارت اصالت و طهارت میگه پاک، کل شیء طهارت. خب حالا در شغلی اصل مسبب چیه؟ نمیدونستن جواز شرب دارم یا ندارم، این آب رو میتونم بخورم یا نمیتونم بخورم. خب اصل طهارت چی میگه؟ میگه آب بگو پاک. وقتی گفت آب پاکه، قهرن اباحه هم درست میشه، یعنی خوردن این آب هم اشکال. این اصل موافقه، نگاه کن این دوتایشون با هم موافقه، همه هم نسبت به این جهت اصل طهارت موافقه با اون اصل اباحه. نگاه کنی هر دو علتش چی از این جهت؟ چون دو سبب مسبب هم چون سبب مسبب هم قهرن اصل جاری در سبب مقدمون و حاکمون علال اصل جاری و المسبب. پس این تقدم و تأخر باعث میشه که کار حساب اون از بمیره. حالا که تا اینجا رسیدیم بیاییم مسئله معارضه رو اشالا بیان کنیم، اشالا باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجم باشه.